ایستگاه پنجشنبه
وقتی بیتم و بیتم آباد قلب خستم عاشق چشم سیاد تو مگویا خورده تو پهلوم بینی اکباناتم تو اچه شده بارون بیاد ادی چشمانم هر روز باراتم نوه خوشکم دائمان نصداتم تو مگویا خورده تو پهلوم بینی اکباناتم تو اچه شده خرصد بیاد
دوشنبه این هفته که گذشت روز جهانی کارگر بود. خدا وکیلی این کارگرها از دار و ندار دنیا همین یه دونه روز کارگر رو دارن، اونم هر سال یه جوری برگزار میشه که بهتر اسمشو بذارن روز جهانی کتک و کفگرگی و اینا. یعنی حمله به مراسم روز کارگر و کتک زدن کارگرها اصلا شده یه بخش لاینفک از روز جهانی کارگر. البته خدا رو شکر امسال توی ایران کار به کتک زدن کارگرها نکشید و ولی خب صرفا مجری مراسم روز کارگر توی مرقد امام وقتی دید یه دز کارگرا همچنان شعار میدن و توی سخنرانی آقای روحانی اختلال ایجاد میکنن، پشت بلنگو اینجوری اومد یه تذکر خیلی ملو البته به کارگرا داد. اینجوری بله ایشون فرمودن بدانید که دهان شما خرد خواهد شد. یعنی خوشم میاد با قشر کارگر تعارف معارف نداره کسی، این که بخوان حالا مثلا توی روز کارگر ناز بکشن و لیلی به لالای کارگر بذارن و اینا، نه اصلا این خبرها نیست. تازه این برادر دهان خرد کن مثلا مجری مراسم روز کارگر بود. حالا شما تصور کن مامورای امنیتی چی بودن. البته الان باز خیلی خوب شده، چند سال پیشا روز جهانی کارگر که میشد همیشه یه عده پلیس و لباس شخصی میریختن جایی که کارگرها میخواستن تجمع کنن، تا جایی که جا داشت این بندهای خدا رو میزدن و میگرفتن و میبردن و اینا که حساب کار دستشون بیاد. اصلا ببین تز آقایون اینه که به کارگر نباید رو داد، یعنی تزشون اینجوریه. حالا نه اینکه فکر کنین فقط ایران اینجوریه ها، نه، همین بغل گوشمون تو ترکیه هم امسال کار به زد و خورد کشید و 200 نفر هم دستگیر شدن دیگه. ترکیه هم به خصوص بعد از این رفراندوم اخیرش دیگه داره جا پای جمهوری اسلامی میذاره. امروز فرداست که اردوغان رو هم معظم له صدا کنن. به هر حال هرچی که هست ما این روز رو خدمت همه کارگرها و زحمتکشای عزیز تبریک و البته تسلیت میگیم و امیدواریم که از این روز تونسته باشن جون سالم به در برده باشن. ولی اگه هر سال بخوان با همین فرمون برای روز کارگر بزرگ داشت بگیرن، کلا دیگه تا چند وقت دیگه نسل کارگر به نظرمون منقرض میشه. به خدا والا
دست تو زخمی، دست من پینه، تو داس خشمی، من پت پینه، بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه، با پرچم کار،
بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه، با پرچم کار. باید دوباره برگر شد، باید دوباره کارگر شد،
باید دل و کرد، باید که خوبی، باید دوباره از ریش رو
اما 17 اردیبهشت سال روز تولد سروش لشکری معروف به هیچ کس رپر خوب ایرانیه. سروش از سال 78 توی دنیای موسیقی رپ فعاله و اوایل به انگلیسی رپ میکرد و بعدها رپ فارسی رو شروع کرد و کنار مهدیار آقاجانی با استفاده از سازهای سنتی ایرانی نوآوری‌های جالبی توی رپ فارسی انجام دادن. تولد سروش رو بهش تبریک میگیم و با هم یه کار ازش میشنویم به اسم اختلاف، که اتفاقا یکی از کارهایی از سروش هست که خیلی معروف شد و باعث شناخته تر شدنش شد.
تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه، تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود. اینجا همه گرگه میخوای باشی مثل بره، بزن چشو گوش تو من واکنم یه ذره. اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش، خبری از گل و بستنی چوبی نیستش. اینجا چنگل بخور تو خورده نشی، اینجا نصف عقده ای ان نصف وحشی. اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه، روح مردم و زخمی و بیمار میکنه. کنار همه فقیره و مایه دار خفه توی تاکسی، همه میخوان کرایه ندن. حقیقت روشن، خودتو به اون را نزن، روشن ترش میکنن پس بمون جا نزن. خدا پاشو من چند سالی با درد کنم، خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم. کجا هاشو دیگی تازه اول کارم، خدا پاشو من یه آشغالم با درد کارم. خدا پاشو من چند سالی با درد کنم، خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم. کجا هاشو دیگی تازه اول کارم، خدا پاشو من یه آشغالم با درد کارم. نمکی با چرخش کناره یه بنزه، کل و چرخش با هم کرایه یه بنزه. من و تو اون بودیم از یه قطره، حالا ببین فاصله ما چقدره. دلیل چرخش زمین نیست جاذبه، پوله که زمینو میچرخونه جالبه. این روزا اول پوله بعد خدا، همه رکت تر با کت خدا. بچه میخواد با یتیمی بازی کنه، بابا نمیذاره یتیم لباس کثیفه چون که فقط یکی داره. همه آگاهیم از این بلایا، حتی فرشته هم نمیاد این برا. تا نشیم فنا با همین بلایا، اما کمک نخواستیم مش بریز کافی همین برا ما. آدم مریض حرفامو درک کردم، اوم نکردم حرفامو درک کردم. چند سالی با درک کنم، خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم. کجا هاشو دیدی تازه اول کارم، خدا پاشو من یه آشغالم با درک کارم. خدا پاشو من چند سالی با درک کارم، خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم. کجا هاشو دیدی تازه اول کارم، خدا پاشو من یه آشغالم با درک کارم. تا حالا شده عاشق دختر بشی، میخوام حرف بزنم رکتر بشی. پیش خود میگی اینه عشق تاریخی، اما تافه با یه بچه مایه دار خواب دیدی. خیره یاده باشه خیره، خوده بزن قیده. هرچی یادم که کنار میبینی چون نیده. یکی هم سنه تو سوار ماشین، خدا به پوست غم میزنه. میکنی با کینه دعا که منم میخوام مایه دافشم مقدر رو کنم ترکش. دعا نکن بی اثر نمی کنن درگش. میخوای بخوابی تو بیداری کابوس ببین، بیا با هم به این دنیا پوش ناموس بدی. با کور باشی نبینی تو فقر، و هر جا کنار خیابون نبینی فقر و فحشا. خدا بیدار شو یه آشغال با طرف داره، نکنه تو هم به فکر اینی که چی صرف داره. خدا پاشو من چند سالی با درد کنم، خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم. کجا هاشو دیدی تازه اول کارم، خدا پاشو من یه آشغالم با طرف دارم. خدا پاشو من چند سالی با درد کنم، خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم. کجا هاشو دیدی تازه اول کارم، خدا پاشو من یه آشغالم با طرف دارم. اینه فرق ما،
این هفته متاسفانه یه خبر ناراحت کننده و ترسناکی منتشر شد که واقعا همه رو شوکه کرد و اون این بود که آقای سعید کریمیان، مدیر جم تیوی که یکی از موفق‌ترین شبکه‌های ماهواره‌ای ایرانی، مورد سوء قصد قرار گرفت و متاسفانه کشته شد. ماجرا هم راستش یه ذره شبیه این فیلم‌های جنایی بود، یعنی اولش هیچ کس باورش نمی‌شد که خبر راسته. ظاهراً آقای کریمیان خدا بیامرز از دفتر کارش با شریک تجاریش که کویتی هم بوده با ماشینش میان بیرون و همون موقع تو خیابون یه ماشین جیپ راهشون رو می‌بنده و دو نفر با سر روی پوشیده از جیپ پیاده میشن و ماشین رو به رگبار می‌بندن. اونم نه یکی دو تا تیر، که ظاهراً 27 تا گلوله خالی میکنن روی این دو نفر که متاسفانه هر دو نفر کشته میشن و مهاجمین هم متواری میشن. پلیس هم ماشین جیپ اینها رو یکم دورتر پیدا میکنه که البته ماشین رو آتیش زده بودن و اثری از هیچ چی باقی نذاشته بودن. بعد از این اتفاق تو فضای مجازی گمان زنی هم خیلی زیاد بود که چه کسی پشت این جنایت بوده. یه دم گفتن کار جمهوری اسلامیه، چون بالاخره جم تی وی تو سالهای اخیر خیلی از مخاطبای ایرانی رو با سریال‌ها و برنامه‌هایی که پخش می‌کرد جذب کرده بود و حتی خیلی از بازیگرای شناخته شده ایرانی و حتی کارگردانای شناخته شده ایرانی هم از ایران رفتن و با این شبکه همکاری کردن و همین برای جمهوری اسلامی زنگ خطر بود. از طرف دیگه هم خب انگشت اتهام حکومت همیشه به سمت این شبکه بوده که داره فرهنگ خانواده‌ها رو خراب می‌کنه و نمی‌دونم خانواده‌ها رو از هم می‌پاشه با پخش سریالایی که خب از نظر آقایون خیانت و بی‌بندباری رو ترویج میکنه و حتی برای مدیر این شبکه، یعنی آقای کریمیان، به صورت غیابی توی ایران حکم زندان هم صادر کرده بودن و اینه که خیلی همه اینا رو دلیلی برای میدونن که شاید حکومت ایران پشت این قتل یا ترور بوده. یه عده دیگه هم نظرشون این بود که هیچ تروریست حرفه‌ای نمیاد 27 تا گلوله بزنه و این کار یک آدم آماتور بوده و احتمالاً مسئله شاید خصومت شخصی بوده. خلاصه فعلا همه چیز در حد حدس و گمانه و پلیس ترکیه هم این روزا مشغول تکمیل کردن تحقیقاتش در مورد این قتل. ما امیدواریم مرتکبین و مسببین این جنایت زودتر مشخص و یا دستگیر بشن. خلاصه که باید گفت کاشکی یه روزی برسه که سایه ترس و وحشت از سر این دنیا کوتاه بشه و از این اتفاقات مرگبار نبینیم.
بزن باران بهاران فصل خون است، بزن باران که صحرا لاله گون است، بزن باران که به چشمان یار جهان تاریک و دریا واجه گون است، بزن باران که به چشمان یار جهان تاریک و دریا واجه گون بزن باران بهاران فصل خون، بزن باران که صحرا لاله بود. بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و سید خان کردن، بزن باران خدا بازی چی شد که با آن کس به نکنان کردن، بزن باران به نام هرچ خوبیست به زیر آور بای بای خوبیست، مزار تشت جو باران پرستن، بزن باران که وقت لایوبیست، بزن باران بهاران فصل خون است، بزن باران که صحرا لاله بود، بزن باران و شادی بخش جان را، به باران شوق و شیرین کن زمان را، به بام قلب در خون دیارم به پاک و پرچم رنگی کمان را، بزن باران که بی صبرم یارم نماد خاموش گریاشو ببارم، بزن باران بشین آلودگی را
ز دامان بلند روزگارا بزن باران بهاران فصل خون است بزن باران که صحرا لاله جون است بزن باران که دین را دام کردن شکار خلق و سید خام کردن بزن باران خدا بازی چی شد که با آن کس که من بنام کردن بزن باران به نام هرچه خوبیست به زیر آوار گای با گوبیست مزار تشت جو باران پر از سر بزن باران که وقت لای روبیست بزن باران بهاران فصل خون است بزن باران که صحرا لاله گون است.
خب بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بله سینماتوگراف البته همیشه هم آدم تربیت نمی کند. من دارم به این نتیجه میرسم. سلام بابک.
سلام چطوری؟
خوبی؟
خوبه.
خوش اومدی.
قربونت، ممنون، مرسی.
امروز یه خورده راجع به فیلم های انتخاباتی حرف بزنیم با توجه به اینکه بحث انتخابات خیلی گرمه
و داره به روزای حساسش میرسه. فیلم های انتخاباتی خب به ویژه در چند دوره اخیر نشون داده که کارکرد خیلی مهمی داره برای جذب آرای نامزدهای مختلف. میدونی که ابتدا در انتخابات سال 76 بود که کارکرد این فیلم ها مشخص شد. اولین باری که اصلا این بحث ساخت فیلم مستند مطرح شد سال 76 که آقای خاتمی برای اولین بار رقابت داشت میکرد با آقای ناطق نوری. اون سال چند سینماگر شناخته شده اون زمان بهروز افخمی، سیف الله داد، منوچهر محمدی در واقع که همراه ستاد آقای خاتمی شدن و با اون اتوبوس معروف آقای خاتمی با محوریت اون اتوبوس یک فیلم مستندی ساختن که همون زمان هم خیلی تأثیر گذاشت در رای آوری آقای خاتمی و در واقع این سنت رو به نوعی راه انداخت. همه متوجه شدن که حتما بعد این بحث فیلم مستند باشه که تا سالهای اخیر که اصلا وارد کنداکتور تبلیغی نامزدهای مختلف شده
و خیلی از سینماگرا و کارگردانای مطرح هم شروع کردن کار کردن.
تو همه این سالها همه درگیر بودن و علاوه بر این که بحث کیفی این فیلم ها مطرح بوده که چگونه کدوم فیلم بهتر بوده، کدوم فیلم یک مضمون مهمی تونسته بوده به عنوان محور خودش انتخاب بکنه، سازنده فیلم ها همواره مطرح بودن به عنوان اینکه احتمالاً مدیر سینمایی دولت
بعدی
این نامزدی که اگه انتخاب بشه خواهند شد. آقای شمقدری در هر دو دوره که آقای احمدی نژاد نامزد بود فیلم تبلیغاتی آقای احمدی نژاد ساخت که نهایتاً در دوره دومش آقای شمقدری معاون سینمایی شد. حاشیه‌های مهمی هم داشت همیشه این فیلم ها. مثلا سال 80 فیلم آقای فلاحیان پخش نشد اگه به خاطرت باشه، بدون هیچ دلیلی همه پای تلویزیون بودن که آقای ضیاءالدین دوری هم ساخته بود. خیلی هم مشخص نشد که آقای فلاحیان تو اون فیلم چه صحبتی رو انجام داده.
هیچ وقت هم پخش نشد.
هیچ وقت هم پخش نشد. همون سال فیلم آقای توکلی اگه یادت باشه که باز هم آقای دوری ساخته بود، یک خانم دختر خانم جوونی رو تو فیلم انتخاب کرده بود که رو به دوربین بحثا و صحبتهایی رو مطرح میکرد که به نوعی تازگی داشت برای خودش در اون زمان. گلایه‌ای بود از شرایط و که نهایتاً به یک بغضی میرسید. بعدها مشخص شد که این خانم بازیگر هم به نوعی بوده و خیلی صحبت و حاشیه دربارش بود. بعدتر رسیدیم سال 88 آقای میرحسین موسوی تو اون داغ بودن فرایند انتخاباتی که سال 88 اون حاشیه‌اش بود. دو تا فیلم خیلی با جهتگیری‌های مختلف دیدیم از آقای موسوی. یکی فیلمی که مجید مجیدی ساخته بود از آقای موسوی که خیلی تاکید بود بر سوابق انقلابی و دیدگاه در واقع در چارچوب نظام آقای میرحسین موسوی. بعدتر آقای احمد رضا درویش فیلم دوم آقای موسوی رو ساخت که با فاصله یک هفته‌ای پخش شد. اون خیلی فیلم اصلاح طلبانه‌ای بودش که خانم معتمداریا بود در کنار خانم معصومه ابتکار چهره و شخصیت‌های اصلیش بودن که بحثی رو داشتن. به نوعی پاسخی بود به انتقادهایی که میشد از فیلم آقای مجیدی مطرح شده بود. خود آقای درویش سال 80 هم فیلم آقای خاتمی رو ساخت، اون فیلم معروفی که محوریت اصلیش لحظه نامزدی آقای خاتمی در وزارت کشور، اون بغض معروفی که میکنه، اون جمله معروفی که میگفت، خیلی تونسته بود احساسات برانگیز باشه در زمانی که خب بحث این که دوباره آقای خاتمی نامزد بشه یا نه خیلی تو اون دوره
قطعاً فکر می‌کنم اینکه کاندیدا میرن سراغ یک سری سینماگرای مطرح، اصلا اینکه بخوان از احساسات استفاده بکنن، یعنی روی احساسات مردم تاثیرگذار باشن، فکر می‌کنم خیلی یه بحث مطرحیه. و
این توی مستند دو بخش دیگه، یکی مستند احساسی، یک مستندی که تا حدودی افشاگرانه و تند،
درسته،
که به نوعی مثلا حرفای نزده‌ای رو بتونن تو اونجا بزنن،
به نوعی برنامه‌ها رو بخوان به شکلی بخوان اعلام بکنن.
باید ترکیب همه اینا باشه، کار خیلی سختیه بتونه در واقع یک سازنده تو فرصت کمی هم که داره و نظرات مختلفی هم که نامزدا دارن بتونه هم رأی جمع بکنه. تو این دوره آخر هم که با این حاشیه‌هایی که تو دوره پیش بود، آیه روحانی در واقع مستنداش، آیه دهباشی ساخت، بعد همین روزهای اخیر صحبت‌هایی از خود آقای دهباشی پخش شده که به نوعی انتقادی هست از آقای روحانی و بعد بحثایی مطرح میکنه درباره اینکه بعضی جمله ها و صحبت ها و اینا در واقع بازسازی شده بوده تو فیلم و اینا، که اونم خودش خبرساز بوده. یه نوع دیگه از مستندام به خصوص تو دوره قبلی آقای قالیباف دیدیم، آقای بهروز شعیبی ساخت که خیلی مستند پرتحرکی بودش، به نوعی در واقع با ضرب آهنگ خیلی سریع و تند و به نوعی استاندارد از این که یک مستند خیلی ترتمیز بخواد ساخته بشه برای یک نامزد، ولی تون حاشیه‌هایی که برای قالیباف دوره پیش مواد خیلی دیده نشد. حالا
درسته.
اتفاقا امسال همون تهیه کننده اون مستند محمود رضوی که تهیه کننده شناخته شده ای هم هستش، دوباره کار ساخت مستند آقای قالیباف رو بر عهده گرفته، اما سازنده فیلم رو اعلام نکردن. همون اتفاقی که برای آقای روحانی هم در همین دوره افتاده
و اسمشون مشخص بشه،
صرفا گفتن که در واقع تهیه کننده چه کسی هست، و برای آقای روحانی هم که میگن آقای آشنا در واقع بحث مدیریت ساخت فیلمو داره انجام میده، حالا تا روزهای آینده بعد مشخص شه که این مستند چه خاصی
فعلا تو امسال، یعنی شخصیت سینماگر
برای آقای اسحاق جهانگیری گفتن که خانم فرشته طاهرپور که از تهیه کنندگان شناخته شده است در کنار مجید توکلی از فیلمسازان جوان که فیلم متولد 65 سال گذشته اکران بود سازنده فیلم هستند، به نوعی تیم سازنده فیلم هستند. تو این سه روزی هم که از پخش مستندا گذشته، مستند دیروز آقای رئیسی خبرسازتر بوده نسبت به مستندی که از آقای هاشمی طبا پخش شد، و همین الان هم که داریم صحبت میکنیم مستند آقای میرسلیم در حال پخش است. عنوان کنسرت مردم عنوان مستند آقای رئیسی بود که خیلی هم اون هم لحن انتقادی شدیدی داشت، بحث
خبرساز شد به خاطر اسمش،
هم اسمش هم بحثایی که درباره ساخت و ساز و در واقع ثروت‌های طبقه‌های خیلی خاص جامعه مطرح می‌کرد. به نظر می‌رسید که بیشتر قراره که حرفای خود آقای رئیسی رو بیان کنه تا اینکه بخواد مثلا بحث‌های احساسیتی یا شکل‌های دیگه‌ای رو داشته باشه.
بسیار خب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر میتونید بر روی توییتر با شناسه بابک آذر فالو بکنید. ممنونم بابک، باز در هفته آینده بازم
حتما
هستیم باهات در ایستگاه پنجشنبه و حتما با هم گپ بزنیم. مرسی،
خداحافظ.
خداحافظ. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and called their mommy. You are not me, I am dirty. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and called their mommy. You are not me. Remember that day we met for coffee and you were late. Yeah, we shared about you and you mostly, but a bit about me. And then we went back to yours, and I'd never been there before, on the blue line subway. Yeah, I think it was raining, and you make me a painting, sing a song about dolphins.
Good Day رو شنیدیم از Yellow Claw, DJ Snake و Elephant. توی چالش این هفته همکارای افتخاری برنامه DJ Snake رو بهتون معرفی میکنن. پس بشنویم چالش گویندگی این هفته رو با صدای نورا، امیر مصطفی، نسیم، پویا، ساناز و ناهید.
سمی اتین، معروف به دی جی اسنیک، موزیسین الکترونیک و دی جی الجزایری تبار فرانسویه که از نوجوانی کار حرفه‌ایش رو آغاز کرده. دی جی اسنیک در دنیای موسیقی بیشتر به خاطر ساخته‌هاش به اسم‌های برد مشین و ترن داون فور وات که در سال 2013 ازش منتشر شدن شناخته میشه. این هنرمند در کارنامه حرفه‌ایش جوایز معتبر مختلفی رو داره و دوبار هم تونسته نامزد دریافت جایزه گرمی بشه.
دی جی اسنیک در طول مسیر حرفه‌ایش با هنرمندهای شناخته شده ای مثل دی جی دیپلو همکاری کرده. یکی از این همکاری‌ها اجرا و میکس زنده در برنامه رادیویی دی جی دیپلو به اسم دیپلو اند فرندز بود که برای رادیو بی بی سی ساخته شد.
Money green, Miami I bleed, Miami I breathe, and don't get it fucked up, Miami is me, and until the day Cuba's free, you know me, I'ma keep yelling, Chico serving and slanging, those strippers putting this down with licks slipping and bragging. They make it, they take it, they flip it, they whip it to get paid. You name it, they cock it, they aim it, they bang it, they stay. Lil Jizzle and Luda, let's do this. Let's show the world they clueless. We got more haters than Judas, but them little can fool us. Lil Jon, bet that up. Let's show the world that we don't give a fuck. Turn down for what?
Only for some back when the club VIP trunk full of drunk some fireworks of unlimited booze. Need my dollars in ones and my women in twos. Three's company and skip all the folk play. I say where you going? They say both ways. They might act hard, but that's up. Magic. So I tricked them. I'm a magician and on a mission to have your women kissing and missing up in the new edition. Yeah. And I ain't talking about Ronnie, Bobby, Ricky, your Mike, but Maseratis and them Bugattis by the end of the night. They say they want a cocktail with a twist in it. Twist they like the black power. I put a fist in it. Ludacris, I'm a sucker for a big butt. All up in the club screaming.
ویلیام از پدر و مادر الجزایری در پاریس به دنیا اومد و دوران کودکیش رو در یکی از بخش‌های حاشیه‌ای و فقیر اطراف پاریس گذروند، جایی که خودش اون رو با فضای یک فیلم فرانسوی به اسم نفرت مقایسه می‌کنه. فیلمی که موسیقی متن و چند صحنه از اون به گفته خودش در کار موسیقی الهام بخشش بودن.
در همون سال‌های نوجوانی و جوانی ویلیام نقاشی خیابانی یا گرافیتی آرت انجام می‌داد و جالب اینجاست که به خاطر تواناییش در فرار از دست پلیس، هم‌محلی‌هاش بهش لقب اسنیک یا مار دادن. ویلیام در مورد این لقب میگه: وقتی شروع به دیجی کردم از همون ابتدای کار همه من رو دیجی اسنیک صدا میکردن. منم گفتم باشه با این اسم زایه‌ایه، ولی واسه عوض کردنش دیگه خیلی دیره. It's a Friday, I'm about to go off. Got my chains on and I'm about to show off. DJ Snake up my head, about to go off. Now go off, now go off. Smoke stress to get rid of all the stress.
Rewind now.
ویلیام کار دیجی رو از سن 14 سالگی شروع کرد. این هنرمند در ابتدای کار در کلاب‌های شبانه و در پاریس برنامه اجرا می‌کرد. اما آشناییش با مدیر برنامه‌هاش استیو گونزالس و تشویق‌های اون باعث شد دیجی اسنیک به صورت جدی‌تر شروع به ساختن کارهای مستقل بکنه. اولین کار دیجی اسنیک در سطح بین‌المللی در سال 2011 و همکاری در ساختن آلبوم Born This Way برای لیدی گاگا بود. کاری که علاوه بر شهرت براش نامزدی جایزه گرمی بهترین آلبوم سال 2012 رو هم به ارمغان آورد.
امروز کارهای زیادی از دیجی اسنیک از جمله آلبوم استودیوی خودش به اسم آنکور در سال 2016 منتشر شدند. این هنرمند علاوه بر دو بار نامزدی دریافت جایزه گرمی در سالهای 2012 و 2015 دو بار هم برنده جایزه معتبر بیلبورد میوزیک اوارد هم شده.
Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up. Give up.
معرفی دیجی اسنیک رو شنیدیم. شما هم اگر علاقه دارید در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید، کافیه یک ایمیل خالی یا با سابجکت چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه iskah5@radiofarda.com بفرستید تا متن چالش هفته آینده براتون ارسال بشه. خب به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم و وقت اون رسیده که من ازتون خداحافظی بکنم. آخر هفته خوب و خوشی داشته باشید و تا پنج شنبه آینده خداحافظ.
آخریم و وقت خداحافظی که هیچ کدومون بهش علاقه نداریم، اما ترسی هم نداریم از خداحافظی هایی که میتونن مقدمه یه سلام دوباره باشن. به قول زندگیاد فریدون مشیری، بگذار سر به سینه من تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی دردمند را، شاید که پیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سر در کمند را. بگذار سر به سینه من تا بگویمت اندوه چیست، عشق کدام است، غم کجاست. بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان عمری است در هوای تو از آشیان جداست. دلتنگم آنچنان که اگر بینمت به کام خواهم که جاودانه بنالم به دامنت. شاید که جاودانه بمانی کنار من ای نازنین که هیچ وفا نیست با منت. تو آسمان آبی آرام و روشنی، من چون کبوتری که پرم در هوای تو. یک شب ستاره های تو را دانه چین کنم، با اشک شرم خیش بریزم به پای تو. بگذار تا ببوسمت ای نوش خند صبح، بگذار تا بنوشمت ای چشمه شراب. بیمار خنده های تو هم بیشتر بخند، خورشید آرزوی منی گرم تر بتا. عصر پنجشنبه‌تون بخیر، خورشید آرزوهاتون گرم و نورانی.
این آرزومه که ما رو بیاد تو همشونه هم بشی توی بیاد رو نتنوشه مسی نبارون ساده بهت بگم دوست دارم حساسم، تو همه رویامی، تو مهمی واسم. من با تو هر لحظه خاطره می سازم، به عشق دنیا حاضرم ببازم.